ساعت 7 چهارشنبه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام، ما از راهی دور به شما در ایران، در هر شهر یا روستا یا توی هر موقعیتی که صدامون رو میشنوید، در 30 شب از فروردین ماه، و همطور سلام میکنیم به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که هر شب رأس ساعت 7 به وقت ایران شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده به شکل زنده ادامه داره. در چهارشنبه شب با همکارانم در رادیو فردا اینجاییم تا درباره اظهارات ضد و نقیض مربوط به رفت یا برگشت سعید مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی بشنوید. از بیانیه وزارت اطلاعات براتون میگیم، درباره دستگیری و اعتراف افراد مرتبط با اسرائیل، و باز هم در مورد حواشی مذاکرات ایران و غرب میشنوید در استانبول. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم که همکارانم چی براتون تهیه کردن. مینا بهارمست تو استودیو هست، آماده است برای خوندن اخبار. مینا سلام بر تو و شبت بخیر.
سلام به تو و شنوندگان عزیز.
تو از صبح فکر میکنم درگیر بودی با خبرها، میتونی خیلی کوتاه و خلاصه برای شنوندگان ما بگی که خبرهای اصلی و داغ چی است؟
والا بیشتر خبرها مربوط به تحریم هایی که در مورد ایران برقرار شده و چند خبر دیگه هم در رابطه با افغانستان و خبرهای دیگه هم داشتیم که طول روز خونده شده. اینا تازه ترین خبرهایی که ما داریم. از جمله این که سوئیس اموال 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را مسدود کرده، شرکت ملی نفت ایران میگه که صادرات نفت به یونان و اسپانیا قطع نشده، قبلا گفته بودن که قطع شده، و یک کشتی مظنون به حمله سلاح به سوریه در بندری در ترکیه پهلو گرفته تا بازرسی بشه.
متشکرم. پس جزئیات بیشتر رو توی خبرهایی میشنویم که مینا برامون میخونه.
دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کرده است. 8 شرکت و 3 فرد مشمول این تحریم ها می شوند. در بیانیه دولت سوئیس آمده است که این تصمیم در هماهنگی با تحریم های اتحادیه اروپا گرفته شده. دولت سوئیس همزمان اعلام کرده که درباره تحریم بانک مرکزی ایران و خرید یا حمل دریایی نفت خام ایران بعداً تصمیم خواهد گرفت. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت نفت ایران میگوید صادرات نفت به یونان و اسپانیا قطع نشده است. آقای قمصری به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر قطع صدور نفت به این کشورها را وزیر نفت نداده بود، بلکه شبکه تلویزیونی پرس تیوی منتشر کرده بود که صحت ندارد. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی ایران و خبرگزاری های دیگر ایران از قطع صادرات نفت به یونان، اسپانیا و آلمان و بررسی قطع صدور آن به ایتالیا خبر داده بودند. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های ترکیه گزارش می‌دهند که یک کشتی مظنون به حمل سلاح به سوریه برای بازرسی در بندر اسکندرون ترکیه لنگر انداخته است. مالک این کشتی یک شرکت آلمانی است و در اجاره دربست یک شرکت اوکراینی بوده. هفته‌نامه اشپیگل گزارش داده بود که این کشتی در بندر جیبوتی بارگیری کرده و مظنون به حمل سلاح‌های ایرانی به سوریه است. 225 نفر از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه اعتراض امارات متحده عربی را به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی مداخله در امور داخلی ایران خواندند. امضا کنندگان گفتند که سفر رئیس جمهوری ایران به شهرستان ابو موسی موضوع داخلی ایران است و افزودند که ادعای مالکیت جزایر سگانه از سوی امارات ادعای واهی است که به حقانیت تاریخی ایران خدشه وارد نمی کند. آمریکا از ایران خواست اختلافش با امارات بر سر جزایر سگانه را با مذاکره و گفتگو حل کند. مارک تورنر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که خواستار حل مسالمت‌آمیز این موضوع هستند و تلاش امارات عربی متحده عربی برای حل اختلافات از طریق گفتگوی مستقیم یا ارجاع موضوع به دادگاه بین‌المللی لاهه حمایت می‌کنند. و مجله معتبر تایمز لندن اسامی 100 نفر از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری، دانشمندان و چهره‌های تأثیرگذار در جهان را منتشر کرده. در این لیست اسم اصغر فرهادی، نویسنده و کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین و برنده جایزه اسکار، و آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه هم از جمله سیاستمداران و مدیران برجسته در سال جاری معرفی شدند.
متشکرم مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید و 25 دقیقه دیگه اگر همچنان همراه ما باشید، باز هم بخش کوتاه خبری خواهیم داشت. اما در ادامه بریم سراغ گزارش‌ها و تحلیل‌ها. تغییرات در پیش رو بعد از نشست ایران و غرب در استانبول. سوئیس میگه نفت و بانک مرکزی ایران رو فعلا تحریم نمی‌کنه. رهبر اکثریت سنای آمریکا اما تحریم بیشتر رو در نظر داره.
انتخاب آسان برای هر دو سوی، برای اینکه این تصمیم سوئیس حامل یک پیامیه به تهران و اعتبار و مصمم بودن اتحادیه اروپا رو به عنوان یک واحد سیاسی کاهش نمیده.
بیانیه تازه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، بازداشت شده ها به همکاری با موساد در اسرائیل اعتراف کردند.
با توجه به اطلاعاتی که از طرف اسرائیلی ها و آمریکایی ها هم در ماهای اخیر منتشر شده، میشه این استنباط کرد که در واقع جنگ امنیتی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شده.
ابهام‌ها در مورد موقعیت کاری سعید مرتضوی، موندن یا رفتن اون از سازمان تامین اجتماعی.
آقای مرتضوی هم به نظر میاد در نهایت در این قضیه تابع نظر رئیس جمهور باشه و در این صورت این مجلس هستش که بعد تصمیم بگیره که چجوری برخورد بعدی خودش با آقای مرتضوی رو تنظیم بکنه.
توی بخش دوم مجله شامگاهی باز هم درباره اقتصاد میشنوید در مجله اقتصادی امشب ما. همراه ما بمونید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه یک بار دیگه از غرب خواسته که برای اعتمادسازی تازه مسائل تحریم رو دوباره بررسی کنند. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، همزمان سوئیس اعلام کرده که بانک مرکزی و نفت ایران رو فعلا تحریم نمی‌کنه. از طرف دیگه روز سه‌شنبه رهبر اکثریت سنای آمریکا از قانون‌گذاری آمریکایی خواسته طرح تشدید تحریم‌های ایران رو تصویب کنند. جزئیات بیشتر رو از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت مشکل ایران نقض اعتماد متقابل است. آنها هستند که به خاطر مسائل دیگری پیمان شکنی کردند. یک روز پیش از این وزیر خارجه ایران از آنچه فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تحریم سلاح هسته‌ای نامیده بود به عنوان اقدامی در مسیر اعتمادسازی نام برده بود و خواسته بود غرب نیز متقابلا اقدام به بررسی مسائل تحریم کند. وزیر خارجه ایران با اشاره به نقشه راه گام به گامی که به گفته او در استانبول درباره آن موافقت شده روز چهارشنبه گفت تا اجلاس پنج هفته بعد در بغداد در این باره بیشتر صحبت نخواهد کرد. او از مطبوعات خواست از فشار خود برای یافتن پاسخ در این باره بکاهند. علی اکبر صالحی افسود همیشه گفته نشست استانبول گامی به جلو خواهد بود و به نتایج نشست آینده در بغداد هم امیدوار است. همزمان با گفته‌های تازه علی اکبر صالحی، سوئیس اعلام کرد 11 شخصیت حقوقی و حقیقی ایران را شامل تحریم‌های جدید کرده است، اما از مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران و تحریم نفتی ایران فعلا صرف نظر کرده است. به گفته سوئیس علت این تصمیم اختلاف نظر این کشور با دیگر قدرت‌های غربی بر سر برخورد به پرونده هسته‌ای ایران است. اتحادیه اروپا تدریجاً بر شدت تحریم‌های خود علیه ایران افزوده است و از آغاز بهمن ماه موافقت کرد روند تحریم بانک مرکزی و نفت ایران را به جریان اندازد. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید به رغم نگاه متفاوت سوئیس و دیگر کشورهای غربی، اقدام سوئیس می‌تواند پیامی حامل پاسخ دلخواه ایران باشد.
اینو به صورت مستقیم نمیتونیم ما نشانه بگیریم از طرف اتحادیه اروپا برای آغاز پروسه برداشتن محدودیت‌های تجاری و بانکی و مالی بر روی ایران، ولی این یک جوری انتخاب آسان برای هر دو سوه، برای اینکه این تصمیم سوئیس در حال حامل یک پیامیه به تهران و در همون زمان هم به صورت مستقیم اعتبار و مصمم بودن اتحادیه اروپا رو به عنوان یک واحد سیاسی اقتصادی کاهش نمیده. ولی خب در این حال ما میدونیم که سوئیس روابط بسیار بسیار نزدیکی داره با اتحادیه اروپا و در بسیاری از موارد تقریبا همانند یک عضوه. در این چهارچوب این یک جوری ما میتونیم بگیم که تقریبا گزینه خوب برای هر سه طرف بود که به ایران این پیام داده بشه که گام‌های مثبت در شفاف‌سازی و پذیرش مسئولیت‌های جهانی میتونه پیامدهای مثبت برای اقتصاد ایران داشته باشه. اتحادیه اروپا بدون اینکه اعتباری از دست بده اینجا میتونه این موضع رو بگیره که ما روی مواضع خودمون ایستادیم و سوئیس کشور مستقله و خب سوئیس هم همواره نبض بانکی نقل انتقالات پولی برای خریدهای نفتی ما و سیستم بانکی بین‌المللی ما بوده و در این چارچوب حرکتیه که میشه در مجموع ارزیابی کرد که هر سه طرف از این تصمیم میتونن بهره‌وری مثبت داشته باشن.
یک روز پیش از تصمیم سوئیس، سناتور هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا، از کنگره نمایندگان این کشور خواسته بود با تصویب طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران را هرچه زودتر زیر فشار بگذارد. روز دوشنبه هم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود آمریکا حاضر به همکاری متقابل با ایران است، اما نه در حال حاضر. و مسئولیت اصلی با ایران است که نشان دهد درباره مذاکرات و برنامه اتمی جدی است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:11 شب در تهران هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که چند وقت پیش تو یک بیانیه اعلام کرده بود تعدادی از افراد مرتبط با اسرائیل رو دستگیر کرده، روز سه‌شنبه تو یک بیانیه تکمیلی دیگه اضافه کرده که بیش از 15 نفر رو دستگیر کرده و بازداشت شده ها به ارتباط با موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، اعتراف کردند. مهتاب وحیدی رات.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه جدیدی که روز سه‌شنبه منتشر کرده درباره اطلاعیه قبلیش در رابطه با بازداشت‌های اخیر توضیحات بیشتری داده است. در بیانیه جدید وزارت اطلاعات آمده که افراد بازداشت شده برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل کار می‌کردند و از عوامل عملیاتی و پشتیبانی عملیات تروریستی هستند. وزارت اطلاعات میگوید در این رابطه تاکنون بیش از 15 نفر اهم از دارندگان شناسنامه ایرانی و اتباع خارجی بازداشت شدند، اما جزئیات بیشتری درباره ملیت و هویت این افراد منتشر نکرده است. علی اصغر رمضان پور، روزنامه‌نگار ساکن لندن، این اطلاعیه را به منزله جنگی امنیتی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل می‌داند.
این اطلاعیه وزارت اطلاعات مثل موارد دیگری که وزارت اطلاعات اطلاعیه صادر میکنه بیشتر نشان دهنده جهتگیری سیاسی و هدف و برنامه امنیتی سیاسیه که وزارت اطلاعات در اون دوره دنبال میکنه. این اطلاعیه اگرچه هیچ اطلاع دقیقی در مورد هویت و اقدامات کسانی که بازداشت شدن به دست نمیده، حتی عبارتی داره که میگه که بعضی ها با شناسنامه ایرانی، که این احتمال رو مطرح میکنه که گروهی از کسانی که بازداشت شدن ایرانی باشن، اما با توجه به اطلاعاتی که از طرف اسرائیلی ها و آمریکایی ها هم در ماهای اخیر منتشر شده، میشه این استنباط کرد که در واقع جنگ امنیتی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل از سوی و احتمالاً جریان های دیگری که مخالف فعالیت های اتمی ایران هستند تشدید شده و بیشتر میشه این مسئله رو نشانه از تشدید تنش امنیتی بر سر برنامه اتمی ایران دونست.
در بیانیه وزارت اطلاعات آمده که این افراد وابسته به موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل هستند و قصد انجام یک سری عملیات تروریستی در ایران را داشتند. به گفته وزارت اطلاعات این افراد وقتی دیدند که ماموران امنیتی از جزئیات سناریوی طراحی شده آنها اطلاع دارند، لب به سخن گشوده و به ابعاد مختلفی از ماموریت‌هایشان اعتراف کردند. بر اساس این بیانیه، یکی از ماموریت‌های این افراد شناسایی و ترور یکی از متخصصان ایران بوده که تمامی افراد مرتبط با این برنامه بازداشت شدند. وزارت اطلاعات درباره زمان انجام این ماموریت و اینکه کدام متخصص هدف ترور بوده، جزئیات بیشتری منتشر نکرده است. علی اصغر رمضان‌پور درباره اعترافات این افراد بازداشت شده اینطور میگوید:
به نظر نمیاد که این اعترافات نکته‌ای تازه‌ای داشته باشه، اما یک روال معمول هست که وزارت اطلاعات معمولاً وقتی میخواد تحلیل رو که خودش داره به دیگران منتقل بکنه از طریق رسانه‌ها، اون رو از زبان کسانی که اعتراف میکنند مطرح میکنه. بنابراین بیشتر به نظر میاد که آنچه که در اعتراف‌ها بازگو میشه سناریوهای دلخواه وزارت اطلاعات برای توضیح وضعیت و توجیه در واقع شرایطی که ایران با اون روبرو هست و توجیه رفتاری که رهبری ایران داره انجام میده.
وزارت اطلاعات همچنین برخی از سفارتخانه‌های غربی را متهم به همکاری با این گروه کرده و گفته که اسرائیل برای انجام عملیات تروریستی و جاسوسیش از نمایندگی‌های دیپلماتیک مستقر در برخی از کشورهای غربی امکانات و تسهیلاتی دریافت می‌کند. در بخش دیگری از بیانیه وزارت اطلاعات هم آمده که اسرائیل در یکی از کشورهای همسایه یک پایگاه جاسوسی عملیاتی دارد. علی اصغر رمضان‌پور:
در این اطلاعیه یک نکته هست و اون اینکه اشاره کرده به خاک کشورهای غربی، بنابراین به نظر میاد که بیشتر هدف اون این هست که ادعاهای تازه امنیتی رو بر علیه رقبای غربی خودش مطرح بکنه و فشارها رو بر روی ارتباطات خارجی خودش به ویژه با احتمالاً بریتانیا افزایش بده.
در سالهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی برخی از عملیات خرابکارانه و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را به اسرائیل نسبت دادند. چندی پیش حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عوامل اسرائیلی و بریتانیایی را عامل خرابکاری‌ها و ترورها در ایران معرفی کرده بود. آمریکا و کشورهای غربی هر گونه دخالت در عملیات تروریستی در ایران را رد کردند، اما مقام‌های اسرائیل تاکنون در این باره اظهار نظر رسمی نکرده و سیاست نتایید نتکذیب را در پیش گرفتند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد اینکه وزارت اطلاعات بیانیه منتشر کرده گفته 15 نفر رو دستگیر کرده و اونها به ارتباط با موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل اعتراف کردند.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، یعنی که سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com، میتونید خبرها و گزارش‌های تکمیلی رو اونجا پیدا کنید و بخونید. بریم سراغ آخرین اخبار مربوط به سعید مرتضوی در ساعت 7:17 شب در تهران. یک نماینده مجلس گفته سعید مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی برگشته، اما یه نماینده دیگه مجلس اونو تکذیب کرده. یکی میگه سعید مرتضوی برای اینکه به سازمان تأمین اجتماعی برنگرده قول شرف داده، اما یک نماینده دیگه میگه چه تضمینی برای این قول شرف وجود داره. وحید پوراستاد:
داستان جنجالی و دنبالدار سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی همچنان ادامه دارد. برخی از نمایندگان مجلس تهدید کردند اگر او به سازمان تأمین اجتماعی برگردد، مکالمات ضبط شده ی آقای مرتضوی با نمایندگان را منتشر خواهند کرد. خبرگزاری ایلنا از قول محمد دهخانی نماینده مجلس خبر از این داده که سعید مرتضوی در حضور نمایندگان گریه کرده و در صورتی که او خلاف قول خود عمل کند، نمایندگان با صدای ضبط شده او وارد عمل می شوند. محمد رضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
به نظر میاد که در این رابطه آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور تصمیم گیر نهایی هستش. بالاخره چه انتصاب آقای مرتضوی با تصمیم شخصی آقای احمدی نژاد بوده و چه ادامه کار ایشون در صندوق تامین اجتماعی. آقای مرتضوی هم به نظر میاد در نهایت در این قضیه تابع نظر رئیس جمهور باشه و در این صورت این مجلس هستش که باید تصمیم بگیره که چجوری برخورد بعدی خودش با آقای مرتضوی رو تنظیم بکنه.
در روزهای اخیر نیز اخبار زد و نقیضی از بازگشت مجدد آقای مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده، هرچند که برخی از نمایندگان سریعا این خبر را تکذیب کردند. برخی از نمایندگان مجلس تهدید کردند اگر مشخص شود سعید مرتضوی به قول شرف خود مبنی بر اینکه به سازمان تامین اجتماعی بر نمی‌گردد پایبند نباشد، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مجدداً به جریان بیاندازند. علیرضا زاکانی چند روز قبل در مجلس گفته بود آقای مرتضوی به آنان قول شرف داده تا دیگر رئیس سازمان تامین اجتماعی نباشد.
جلسه ای در حضور جناب آقای حداد گذاشته شد. آقای مرتضوی صحبت‌هاش رو کرد، بنده صحبت‌هام رو کردم، البته بنده سیر موضوع رو گفتم. جناب آقای دکتر حداد خیراندیشی کرد و گفت مصلحت کشور این هستش که شما استعفا بدید. آقای مرتضوی استعفاش رو نشست نوشت و اومد قرائت کرد و بعد هم دو نسخه تنظیم کرد و تحویل وزیر و بعد هم به رئیس جمهور محترم داد و همونجا اعلام کرد من قول شرف که اگر اونها قبول کنن یا قبول نکنن من دیگه تامین اجتماعی نباشم.
اما آیا میتوان به قول شرف سعید مرتضوی اطمینان کرد؟ به ویژه اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواهان بازگشت رئیس سازمان تامین اجتماعی به سر کار خود شده است. محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار سیاسی.
خیلی حقیقتش افرادی که از آقای مرتضوی شناخت دارن، به خصوص حالا روزنامه‌نگاران و چهرهای اصلاح طلب، خیلی نمیتونن روی قول شرف آقای مرتضوی حساب بکنن. حالا به نظر میاد اصولگرایان هم در این رابطه لااقل با اصلاح طلبان هم نظر شدن. به نظر میادش که در واقع توی این قضیه اختلاف بر سر ریاست آقای مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، با توجه به اینکه این بحث به نوعی حیثیتی شده برای مجلس و آقای احمدی نژاد، آقای مرتضوی و دیگر مسئولان دولتی با عملکرد خودشون در رابطه با استیضاح وزیر کار به نوعی مجلس رو تحقیر کردند، به نظر میاد در نهایت اگر آقای مرتضوی به سر کار خودشون برگردند، پروژه استیضاح وزیر کار مجددا در مجلس هشتم کلید بخوره.
با وجود آنکه برخی از نمایندگان تهدید میکنند اگر آقای مرتضوی به قول شرف خود پایبند نباشد وزیر کار را مجددا استیضاح میکنند، اما در همان جلسه روز استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به جواد جهانگیرزاده دیگر نماینده مجلس پیش بینی کرده بود که امکان استیضاح مجدد کمی بعید به نظر می رسد.
آقای دکتر توکلی فرمودن اگر ایشون استعفا ندهد ما دوباره خواهیم آمد و استیضاح خواهیم کرد. آخه این چه قصه ایه؟ شما چند روز به مجلس از مجلس هشتم باقی مانده؟ بعد شما قصه قانون چیز رو دارید، بودجه سال 91 رو دارید. یعنی مجلس اینقدر حالت رفلکسی داره، اینقدر حالت عادی داره که ما بیایم استیضاح مطرح بکنیم بعد هیچ تضمین اساسی هم نگیریم.
آقای جانجزوی، این مجلس تا پایان کار ما بتونیم دوباره استیضاح رو مطرح کنید، من به دوستانم گفتم من بعید میدونم، چون ما الان بحث بودجه رو داریم. اگر بودجه رو ما 15 اردیبهشت در دستور مجلس قرار بگیره تقریبا وقتمون رو پر خواهد کرد.
علی مطهری تنها نماینده مجلسی که امضای خود را برای استیضاح وزیر کار پس نگرفت، در روزهای گذشته با موضع‌گیری تندی خواستار آن شد تا نمایندگان آبروی رفته مجلس را دوباره برگردانند. وی استیضاح کنندگان را خطاب قرار داده و گفته نمایندگان فریب خوردند.
وحید پروستاد گزارش می‌داد در مورد شرایط کاری نامعلوم سعید مرتضوی و اینکه آیا بالاخره به سازمان تامین اجتماعی برمیگرده یا نه. اما محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته اگر یه روز یه تیم فوتبال داشته باشیم که بازیکناش نماز شب بخونن و به نیت برافراشتن پرچم اسلام به میدون برن، میتونیم تیم فوتبال برزیل رو هم شکست بدیم. شما درباره نقش دین در ورزش چی فکر میکنید؟ این موضوع همین الان موضوعی توی صفحه فیسبوک رادیو فردا است که بسیار پرطرفدار بوده و خیلی ها برامون نظر گذاشتن. رضا یکی از کاربران فیسبوک و یکی از طرفداران صفحه رادیو فردا نوشته خب چرا تیم ملی رو نمیدن به قرارگاه خاتم الانبیا بره قهرمان جام جهانی بشه؟ یک کاربر فیسبوک برای ما نوشته نصب پرچم اسلام توی زمین فوتبال مغایر با قوانین فیفا است. یک کاربر دیگه فیسبوک نوشته پس احتمالاً بازیکنای تیم برزیل نماز شب میخونن. و وحید توی صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودش رو گذاشته و گفته که به نظر اون فقط بعضی وقتا میتونه به بازیکنها یک قوت قلبی بده و دیگه هیچ. همین الان سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، نظرتون رو اونجا بذارید یا زنگ بزنید یا اگه همین الان اسمس بفرستید براتون اسمستون رو از همین جا میخونیم.
اگر ایشان معتقدند که با خواندن نماز شب تیم فوتبال برزیل را هم پشت سر خواهیم گذاشت، پس چرا با خواندن نمازهای شب نمیتوانند این همه معضلات حل نشدنی کشور را هموار سازند؟ اگر ایشان معتقدند که با خواندن نماز شب تیم فوتبال برزیل را هم پشت سر خواهیم گذاشت، پس چرا با خواندن نمازهای شب نمیتوانند این همه معضلات حل نشدنی کشور را هموار سازند؟
من یه راننده هستم، همین نماز روزه ها هستن که دانشمندان ما رو اون چیزی که خواستن بهش رسیدن. الان جهان از ایران میترسه، نه آمریکا. این همه که دارن تحریم میکنن از ترسشونی که دارن تحریم میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 7:25 در تهران هست. انجمن حمایت از حیوانات ایران از اون چیزی که بازداشت گسترده سگ‌ها در تهران نامیده خبر داده. به نوشته وبسایت این سازمان مردم نهاد، یگان امداد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روزهای 24 و 25 فروردین ماه با حضور توی پارک پردیسان این گروه از حیوانات خانگی رو جمع‌آوری کردند. انجمن حمایت از حیوانات ایران ویدیویی از این سگ‌ها رو هم روی وبسایت خودش منتشر کرده که تعدادی از این سگ‌ها رو توی یک قفس نشون میده و این دومین باری هست که در جمهوری اسلامی ایران که نیروی انتظامی به مقابله با نگهداری سگ‌های خانگی میره. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با رضا جوالچی صحبت کرده، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران.
معمولا با توجه به این که یه محدودیتی وجود داره برای کسانی که صاحب سگ هستن و نمیتونن در سگاشون رو توی خیابون برای پیاده روی بیارن، با توجه به این که پارک پردیسان یه محلی هست که متعلق به سازمان محیط زیست هست و اونجا حیوانات مختلفی نگهداری میشه، بعضی از شهروندانمون سگاشون رو به خصوص روزهای تعطیل برای پیاده روی به پارک پردیسان میبردن که نیروی انتظامی این پنجشنبه و جمعه در دو مرحله متفاوت در مواد ورودی پارک پردیسان و همچنین در داخل پارک اقدام به حضور نیروهاش کرده و کسانی که با سگ اونجا بودن سگا رو بازداشت کردن. حدودا تعداد سگایی که بازداشت شده 20 تا سگ بوده، از صاحبانشون به همراه این سگ ها عکس گرفته شده و این سگ ها رو منتقل کردن به یه محلی در بزرگراه افسری.
آیا این اقدام با مجوز قضایی هم همراه بوده؟ یعنی به کسانی که سگ همراهشون داشتن مجوز قضایی هم نشون دادن؟
خیر، چون اصلا ما قانونی برای برخورد با کسانی که سگ دارن نداریم و هیچ ممنوعیتی برای تعدد سگ‌ها در سطح شهر وجود نداره. معمولا تو این زمینه‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل میشه، طبیعتاً هیچ مجوزی وجود نداشته و حتی از دادن رسید هم به کسانی که سگشون رو گرفتن خودداری کردن.
آیا عنوان کردن مقام های انتظامی جمهوری اسلامی ایران که قصد دارن با این سگ ها چه کاری انجام بدن؟
معمولا این سگ ها رو برای مدتی به صورت بازداشتی نگهداری می کنند و بعد هم با گرفتن تعهد از صاحبان اونا معمولا این سگ ها رو آزاد می کنند، ولی متاسفانه به خاطر اینکه این سگ ها همشون در یه منطقه نگهداری می شند و اکثرشون دچار بیماری مختلف می شند، تغذیه درست حسابی انجام نمی شه توی این مدت. مواردی بوده که حتی منجر به مرگ این حیوانات توی این مدت بازداشتشون شده.
توی این زمینه یا مقام های مسئول تا به حال ابراز نظری کردن؟
یک طرحی بود که یه تعدادی از نمایندگان مجلس و این سال گذشته نوشته بودن که در صحن علنی مجلس مطرح بشه به عنوان مقابله با سگگردانی، ولی این طرح اینقدر عیوب حقوقی داشت که حتی توی کمیسیون هم مطرح نشد و دیگه از دستور کارم خارج شد. نیروی انتظامی گاهی وقتا بدون اینکه اصلا هیچ مجوز قانونی داشته باشه خودش اقدام میکنه به گرفتن سگ ها و طبیعتا اقدام میکنه که سگ نجس هست و این باعث میشه که نمیدونم مردم ناراضی هستن، مردم شکایت کردن از اینکه سگ تو خیابون برده میشه و چنین مسائلی. البته یه رفتار متناقضی یعنی وسط مشاهده میشه، یعنی مثلا فرض کنیم که با کسانی که در کنار خیابون با یه وضع خیلی غیر بهداشتی اقدام به فروش سگ میکنن با اینا برخورد نمیشه، در مناطقی از تهران مثل خیابان مولوی، مثل نمیدونم بزرگراه آزادگان، معنی هست که اونجا سگ فروخته میشه، سگ‌ها رو به جنگ میندازن با هم دیگه و نیروی انتظامی برای اون قسمت‌ها اصلا اقدامی میکنه. حتی موادی ورودی دلاله ها معمولا سگ ها رو از موادی هوایی یا از مرزهای زمینی وارد کشور میکنن. اونجا هیچ برخوردی صورت نمیگیره، فقط برخوردی که صورت میگیره با کسانی هستن که بهینه ممکنه سگشون رو با اتومبیل دارن کلینیک دامپزشکی یا اینکه برای پیاده روی از منزل خارج میکنن.
انجمن حمایت از حیوانات قصد داره که در این باره با مسئولان انتظامی وارد مذاکره بشه.
ما موارد متعددی بوده که به هر حال این موارد رو از نیروی انتظامی خواستیم که کار خلاف قانون انجام نده، نامنگاری انجام شده، حتی شکایتی هم انجمن حمایت از حیوانات تنظیم کرده که قراره که به وکالت از کسانی که حیواناتشون توی این موارد آسیب دیدن وکیل انجمن شکایت کنه و از بهار قوه قضاییه بخوایم که نیروی انتظامی دست به کارهای فراقانونی و اقداماتی که قانونی براش و معنی براش وجود نداره نزنه.
درباره جمع‌آوری سگ‌های خانگی شنیدید که روزهای 24 و 25 فروردین در پارک پردیسان انجام شده. رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران، به سوالات محمد زرقامی جواب میداد. در ادامه بگم که البته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تعدادی از سگ‌های جمع‌آوری شده رو بعد از 24 ساعت با ارائه ضمانت کتبی به صاحبانشون برگردونده.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا است که همچنان ادامه داره. یه روب دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و مثل همیشه توی بخش دوم، علاوه بر اینکه خبرها رو میشنوید، در چهارشنبه شب ها البته مجله اقتصادی رو هم داریم. اگر همراه ما بمونید بعد از اخباری که رضا جمالی با خودش آورده و میخواد براتون بخونه، براتون بیشتر در مورد مجله اقتصادی توضیح میدم. رضا سلام بر تو و شبت بخیر.
سلام آزاده و شب شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه. وزیران دفاع و خارجه پیمان ناتو در نشست بروکسل به بحث درباره استراتژی خروج نیروهایشان از افغانستان پرداختند. در این نشست دو روزه شمار نیروهایی که باید پس از خروج ناتو در افغانستان باقی بمانند و تأمین بودجه آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است بررسی می شود. قرار است بخش بزرگی از نیروهای ناتو تا سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کرده است. 8 شرکت و 3 فرد مشمول این تحریم ها می شوند. در بیانیه دولت سوئیس آمده که این تصمیم در هماهنگی با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران گرفته شده است. دولت سوئیس همزمان اعلام کرده که درباره تحریم بانک مرکزی ایران و خرید یا حمل دریایی نفت خام ایران بعداً تصمیم خواهد گرفت. در خبر دیگر، سناتور هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید کنگره باید با تصویب طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر زیر فشار بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور دموکرات هری رید روز سه‌شنبه گفت هر روزی که بدون تشدید فشار بر ایران می‌گذرد به زیان جهان و به نفع ایران است. ابراهیم عزیزی، استاندار هرمزگان، گفته است که همایش بین‌المللی روز خلیج فارس امسال در جزیره ابو موسا برگزار می‌شود. او افزوده است که این همایش هر سال در دهم اردیبهشت در بندر عباس برگزار می‌شود، اما پس از سفر اخیر محمود احمدی نژاد و هیئت دولت به جزیره ابو موسا، آنها تصمیم گرفتند برای تثبیت اثرات آن این همایش را امسال در این جزیره برگزار کنند. استاندار هرمزگان همچنین گفته است که میهمانان از راه هوایی به جزیره ابو موسا انتقال می‌یابند. شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه به سفر رئیس جمهوری ایران به جزیره ابو موسا اعتراض کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به بانک مرکزی ایران انتشار ایران چک از سوی این بانک را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف آن شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مجلس ایران این نامه را در پایان سال 1390 نوشته و تا هفته نخست فروردین به بانک مرکزی مهلت داده بود، اما این بانک تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. بانک مرکزی برای کاستن از نیاز به حمل تعداد زیادی اسکناس برای انجام مبادلات، ایران چک را با ارقام درشت‌تر منتشر کرد. و خبر آخر این که آمریکا از ایران خواست اختلافاتش با امارات بر سر جزایر سه‌گانه را به مذاکره و گفتگو حل کند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که خواستار حل مسالمت آمیز این موضوع هستند و از تلاش امارات متحده عربی برای حل اختلافات از طریق گفتگوی مستقیم یا ارجاع موضوع به دادگاه بین‌المللی لاهه حمایت می‌کنند.
متشکرم، رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید، اما اگه میخواهید بیشتر بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرها رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید که به روز میشه. مجله اقتصادی رادیو فردا رو در ادامه با فریدون زرنگار میشنویم. اگه همچنان همراه ما باشید، از خبرهای اقتصاد ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت گرفته تا گفتگو با متخصصان این حوزه. بعد از مجله اقتصادی هم ترکیبی از موسیقی ایرانی و غیر ایرانی رو میشنوید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. آیا آنچنان که مقام‌های وزارت نفت می‌گویند تحریم‌های نفتی علیه ایران بی اثر بوده است؟ گفتگویی داریم با یک کارشناس. هک شدن رمز بانکی 3 میلیون از مشتریان بانک‌های جمهوری اسلامی. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها، توجه شما را به دو خبر اقتصادی با همکارم نوشین سید حسینی جلب می کنم.
آیا ایران هنوز نفت به یونان صادر می کند؟ محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت دو نفتکش حامل نفت به مقصد یونان در حال حاضر در راه یونان است و ایران صادرات نفت خود به یونان را قطع نکرده است و کسی تا کنون اعلام نکرده که نفت ایران به یونان صادر نمی شود. به گفته آقای قمصری، وزیر نفت تنها دستور قطع صادرات نفت به دو کشور انگلیس و فرانسه را صادر کرده است. این در حالی است که رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، هفته گذشته اعلام کرده بود که همکنون نفت ایران به کشور یونان نیز صادر نمی شود و این خبر به سرعت در صدر تمام خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفت. پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت نیز خبر توقف صادرات نفت به یونان را منتشر کرده بود. محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، از مصوب شدن قانونی برای واردات خودروهای خارجی دست دوم خبر داده است. به گفته آقای برخوردار، بنابر یک مصوبه دولت، خودروهای دست دوم که 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها بیشتر نگذشته باشد، می توانند وارد کشور شوند و تعرفه گمرکی این خودروها به ازای هر 1 سال 3% کاهش می یابد. به گفته رئیس مجمع عالی واردات، دستورالعمل اجرایی این مصوبه دولت به گمرکات کشور ابلاغ شده است. همزمان اما عباس معمار نژاد، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، به خبرگزاری فارس گفت بخشنامه‌ای در مورد واردات خودروی دست دوم به گمرک نرسیده است.
به رغم گزارش‌های بسیاری که از تحریم‌های نفتی علیه ایران منتشر می‌شود و حاکی از تلاش ایران برای فروش نفت خود با شرایط سهل و آسان و زیر قیمت در بازارهای بین‌المللی برای فرار از این تحریم‌هاست، وزیر نفت و دیگر مقام‌های دولتی روز سه‌شنبه هنگام افتتاح 17مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بار دیگر مدعی شدند که این تحریم‌ها بی‌اثر هستند. جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، روز سه‌شنبه گفت تحریم‌ها بی اثر بودند.
این تحریم‌ها نتونسته واقعا تأثیری بذاره. اگر تأثیر داشت قطعا تو تولید نفت گاز ما هم بایستی کاهشی ما می‌دیدیم. درصدی که شما می‌بینید سالانه آمارهای تولید گاز و تولید نفت خوشبختانه رو به افزایشه.
و رستم قاسمی، وزیر نفت، هم گفت ایران هیچ محدودیتی برای فروش نفت ندارد.
در بازار جهانی نفت ایران محدودیتی برای فروش اون وجود نداره.
اما آیا تحریم‌های بین‌المللی علیه نفت ایران بی تأثیر است؟ مهداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن.
این یک مقدار شاید بشه در چارچوب این که ایران هنوز میتونه مقدار قابل توجهی نفت بفروشه در بازارها درست باشه، اما فقط فروش نفت نیست که ما باید نگاه بکنیم، به درآمد نفت ایران نگاه بکنیم، یعنی به میزان حجم چند میلیون بشکه ما صادر میکنیم و در برای هر بشکه چقدر میگیریم. و الان آخرین قراردادهایی که ایران داره در بازار میبنده یک چیزی بین 9 تا 12 دلار برای هر بشکه ایران داره کاهش قیمت قبول میکنه به صورت تخفیف یا شرایط ویژه. گزارش های دیگه هم داریم که میزان تخفیفی که داده میشه در عمل حتی بیشتر از اونه، چون بین 9 تا 12 دلار داره تخفیف داده میشه و هزینه های اضافی بیمه هم اینطور که خبرها داره میاد ایران داره میپذیره که اونم خودش یه چیز بین 5 تا 7 دلاره. در مجموع ما میتونیم بگیم که هنوز که تحریم ها سنگین ترین بخش تحریم های نفتی به طور رسمی آغاز نشدن، ما یه چیز داریم بین 15 تا 17% کاهش افزایش درآمد فروش برای هر بشکه رو میبینیم، ما میتونیم بگیم که با فروش مشکلی نداریم، چون فقط فروختن که نیست، ما خواستار حداکثر کردن درآمد نفتیمون برای هر بشکه هستیم، ولی متاسفانه این مسائل کمتر بهش اشاره میشه.
محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری امروز سه‌شنبه در مراسم افتتاح 17مین نمایشگاه بین المللی نفت گفت در طول برنامه پنجم توسعه زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است و ایران از حضور شرکت‌های خارجی استقبال می‌کند.
ایران نهایت حمایت را از مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی به عمل خواهد آورد.
رستم قاسمی وزیر نفت هم از افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت کشور در 5 سال آینده گفت.
در برنامه پنجم 200 میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت، صنعت نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی پیش بینی شده است که انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. در سال 90 علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داشت بیش از 30 میلیارد دلار هزینه مستقیم در پروژه‌های صنعت نفت انجام شده و در سال 91 انشاءالله این رقم به بالای 40 میلیارد دلار خواهد رسید.
مرداد امادی درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت می‌گوید آمارها و داده‌های در دست نشان از خروج سرمایه‌گذاران خارجی از ایران و به ویژه در حوزه نفت دارد.
من نمی‌دونم این سرمایه‌گذاری خارجی از کجا میاد، چون اون شرکت‌های عمده‌ای که در جهان هستن و حتی شرکت‌های رده دوم که عمده هم نیستن، اینها رو ما وقتی نگاه می‌کنیم، حتی شرکت‌های دست سوم روسی هم از نظر حجم و توان فنی از حوزه نفت ایران بیرون اومدن. اونهایی که سرمایه گذاری بوده، حالا اومدن یه مقداری حوزه نفتی ما رو اجاره کردن و اون یه قراردادهای دیگه است، اما سرمایه گذاری در چارچوب افزایش توان استخراج و کشف منابع جدید و بازسازی چاه‌های فعلی، ما فقط اگر 2004 تا به حال نگاه کنیم بیش از 35 میلیارد دلار قراردادهایی که بسته شده اینها لغو شده. حالا سرمایه گذاری جدید شما بذارید کنار، قراردادهایی که ما داشتیم اونها رفتن از قرارداد بیرون. من نمیدونم این که در ایران داره گفته میشه که ما مشکل نداریم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، اینها بسیار حرفای بدیه گفته میشه، چون اعتبار مقامات رسمی کشور پایین میاد. برای یک فروشگاه معمولی خوب نیست که مدیر فروشگاه اعتبارش از دست بده. حالا یه اطلافی کشور ما بخوایم که به حدی برسیم که هیچ کدوم از مقامات حرفاشون جدی گرفته نشه، این برای سیاست خارجی ما بسیار بسیار پرهزینه خواهد.
17مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که روز سه‌شنبه به طور رسمی آغاز به کار کرد تا پایان 1 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه تهران دایر است. در این نمایشگاه به گفته برگزار کنندگان آن کشورهایی مانند عراق، امارات، چین، تایلند و اسپانیا حضور دارند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
هفته گذشته پس از انتشار خبر هک شدن رمز کارت‌های بانکی، بانک مرکزی به دارندگان کارت‌های بانکی هشدار داد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از دارندگان کارت‌های بانکی خواست نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر لو رفتن اطلاعات صدها هزار مشتری بانکی در ایران، ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی روز یکشنبه در نشستی خبری گفت اطلاعات دارندگان حساب توسط کسی سرقت شده که به این اطلاعات به دلیل شغلی دسترسی داشته است.
اطلاعاتی که در واقع سرقت شده توسط یکی از مسئولین خود شرکت که طبیعتاً به واسطه نوع کارش باید به این اطلاعات دسترسی می‌داشت صورت گرفته. دو اتفاق همزمان افتاده. نکته اول این بوده که یک سهل‌انگاری نرم افزاری در سیستم های اون شرکت اتفاق افتاده که بایگانی مناسبی روی این اطلاعات انجام نشده. نکته دوم این که شخصی که در واقع این اطلاعات بهش دسترسی داشته، کنترل های داخلی و تضمین های کاری کافی توسط شرکت از این شخص گرفته نشده که دست به همچی کاری نزنه.
آقای حکیمی همچنین خبر از تشکیل یک کارگروه ویژه بانک مرکزی برای بررسی این موضوع داد و گفت
اولین تصمیمی که در اون کارگروه گرفته شد این که تمامی کارت کسایی که به نوعی اطلاعاتشون اینجا ذکر شده مسدود بشن و فعال شدن مجدداتشون منوط به تغییر رمز باشه. یعنی شما مراجعه بکنید به خودپرداز یا شعبه، درخواست تغییر رمز بدید، بعد از اینکه تغییر رمز دادید تمام امکانات و سرویس های سابق کارتتون مجددا فعال میشه.
به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خطر احتمالی به وجود آمده برای حدود 2% از 160 میلیون کارت بانکی موجود در شبکه ایجاد شده است. سایت الف هم در گزارشی نوشت که درز کردن مشخصات بانکی شماری از مشتریان هک نبوده، بلکه یکی از کسانی که این اطلاعات را در دست داشته از کشور خارج شده و آنها را منتشر کرده است. همین گزارش نوشت که گویا مدیر نرم افزار اسبق یکی از شرکت‌های همکار بانک مرکزی پس از بروز اختلافاتی با مدیران شرکت با همراه داشتن اطلاعات بانکی محرمانه به خارج از کشور گریخته و سپس با ایجاد یک وبلاگ به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی اقدام کرده است. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.